أعوذ بالله الكريم من همزات الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، ولعنة الله على أعداء الله من الآن إلى لقاء رحمة الله. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت زین العابدین سید الساجدین علیه الصلاه و السلام خدمت شما سروران گرانقدر، خب مهمترین یادگار زین العابدین سلام الله علیه برای خروج شیعیان از ظلمات به سوی هدایت و نور کتاب صحیفه سجادیه است. بعد از آن که نهج البلاغه معروف به اخ القرآن می باشد، کتاب شریف صحیفه سجادیه معروف به اخت القرآن است و امکان رسیدن به توحید، امکان درک عرفان و معرفت نسبت به حضرت رب وجود ندارد مگر آن که خدمت شما رزم از کانال نهج البلاغه شریف، از کانال خدمت شما رزم در حقیقت صحیفه سجادیه محقق بشود. امکان رسیدن به کنه عرفان وجود ندارد مگر از کانال صحیفه سجادیه، مگر از کانال نهج البلاغه شریف. متنعم میشیم به روایتی از وجود مبارک زین العابدین سلام الله علیه قبل از ورود به بحثمون. حضرت میفرماید که المؤمن من دعایی علی ثلاث، مؤمن از دعای خودش یکی از این سه بهره را خواهد برد. یعنی امکان نداره که شما مشغول دعا بشوید و دست به دعا بردارید اما یکی از این سه بهره را نبرید. حالا انشالله تو مباحث منطقی بعدها خواهید آموخت که قضایا یا قضایای حقیقیه یا به صورت مانعت الجمع یا به صورت مانعت الخلو یا به صورت حقیقیه هستش. این به صورت مانعت الخلو، یعنی مثلا میگیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است. ممنوعه که کلمه از یکی از این سه حالت خالی باشه، محاله که از یکی از این سه حالت خالی باشه. حالا اما امکان نداره که دو حالت هم با هم دیگه جمع بشن، اما اینجا نه، اینجا این یکی از این سه حالات امکان داره هر سه حالت هم با هم جمع بشه. امکان داره وقتی شما دست به دعا برمیدارید دو حالتش جمع بشه یا نهایت یکی از این سه حالت هست. المؤمن من دعایی علی ثلاث، مؤمن وقتی که دست به دعا برمیداره یکی از این سه بهره را خواهد برد. اما ان یدخر له، یا اینکه وقتی انسان مؤمن دست به دعا برمیداره برایش ذخیره میشه به گونه ای که فردای قیامت خیلی ها خدمت شما رزم آرزو میکنن که کاش دعاهامون در دنیا مستجاب نمیشد که حالا الان ذخیره شده و موجب ترفیع درجه شده برای ما. این یک حالت از حالات بهره برداری مؤمن از دعا. تو بعضی از خدمت شما رزم در حقیقت روایات داریم از حضرت رسول که می‌فرماید الدعا مخ العباده، اساس و مغز عبودیت دعا کردن است. یا تو بعضی از روایات داریم که اعجز الناس من عجز عن الدعا، عاجزترین مردم کسیه که از دعا کردن عاجز باشه. سروران عزیز، خب یه حالت دعا این بود که دعا برای انسان ذخیره بشود. حالت دوم دعا چیست؟ حضرت می‌فرماید و اما ان يعجل له، یا اینکه تو همین دنیا اون خواسته عبد، اون دعایی که از حضرت رب داره مستجاب خواهد شد و تو همین دنیا خواسته شخص به او عطا خواهد شد. و حالت سوم، شما دعا میکنی خدایا رزق و روزی بیشتر به من بده، خداوند متعال در قبال این دعا میاد یه بلایی رو که میخواست بهت برسه اون بلا رو ازت دفع میکنه. و اما ان یدفع عن، یا اینکه این بلا دور میکنه از او، بلا اون یرید و ان یصیبه، بلایی که میخواست به این شخص برسه به واسطه همین دعا کردن یه پدافندی میشه، یه مانعی میشه از اینکه خدمت شما رزم اون بلا و اون مصیبت برای شخص رقم نخورد. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده که اهل دعا باشیم، اهل مناجات باشیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت سروران گرانقدر، در جلسه قبل مفصل اهمیت و ضرورت مباحث فقهی رو توضیح دادیم و خدمت شما عرضم موضوع علم فقه رو مطرح کردیم که فعل مکلف است، یعنی فقه میاد در حقیقت احکامی رو برای کار مکلف مشخص میکنه، میگه فعل توی مکلف الان محکوم به کدام یک از این احکام خمسه تکلیفی است؟ محکوم به وجوب است، محکوم به استحباب است، محکوم به کراهت است، محکوم به اباحه است، یا محکوم به حرمت میباشد؟ این فعل شما، این خدمت شما رزم به نام رعایت قوانین راهنمایی رانندگی محکوم به کدام یک از این احکام خمسه است؟ حالا این بستگی داره، اگر شما مجتهد باشی یا مقلد مرجعی باشی که مطلقا قوانین جمهوری اسلامی رو واجب الامتثال میداند، شما دیگه واجب استش که رعایت بکنی ولو مستلزم حق الناسی هم نشه. یعنی شما خدمت شما عرضم سه شب چراغ قرمزه هیچ گونه مستلزم حق الناسی نیست، مستلزم این نیست اگه شما حرکت کنی اون کسی که الان در سمتیه که چراغ سبزه دیگه باید بیسته و یه توقفی پیش بیاد و حق الناسی به گردنت بیاد. طبق این نظر دیگه شما واجب استش که تمامی قوانین رو اجرا بدانید، لازم الاجرا بدانید. اما اگر شما خودتون مجتهد شدید یا مقلد یک مجتهدی شدید و مرجعی شدید که فقط قوانینی از راهنمای رانندگی را لازم الاجرا دانست که مستلزم حق الناس می شود، همانند این که مثلا یک خیابان یک طرفه است، اگر شما برید باعث میشه که در حقیقت این افراد حقشون ضایع بشه، وقتشون گرفته بشه و امثالهم. خب پس بنابراین موضوع علم فقه افعال مکلفه، میاد میگه که این افعال توی مکلف محکوم به کدام یک از این احکام خمسه میباشد. نکته بعدی که خدمت بزرگواران باید توضیح داده بشه اینه که حالا انشالله در این جلسه برخی از واژگان رو مورد ملاحظه و مورد بررسی قرار خواهیم داد. گفته شد که مسائل علم فقه از یکی از این دو حالت خارج نیست، یا مسائل در حیطه عبادات است یا در حیطه خدمت شما رزم معاملات است. عبادات یا عبادات تعبدی است، عباداتی که منوط و مشروط به قصد قربت می باشند و بدون قصد قربت امتثال آنها صورت نمی گیره، مثل نماز، مثل خدمت شما رزم زکات، مثل حج، مثل خمس. از کجا میگید اینا تعبدیان، یعنی منوط و مشروط به قصد قربتن؟ چون همه اینها را خداوند متعال حضرات معصومین منوط به داشتن قصد قربت کردن. مثلا در رابطه با زکات داریم، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ينفق ماله رعاء الناس، درسته؟ اون صدقاتتون رو، صدقه در قرآن به معنای زکاته، این همونطوری که در آیه 60 سوره مبارکه توبه موارد مصرف زکات رو مطرح فرموده که 8 مورده، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. و اینا موارد مصرف زکات هستش. صدقات اینجا به معنای زکاته. حالا زکات دو نوعه، یا زکات اموال یا زکات فطریه و زکات بدن می باشد که در روز عید فطر پرداخت میشه. زکات اموال هم به سه چیز تعلق میگیره: به انعام ثلاثه، گاو، گوسفند، شتر، به غلات اربعه، گندم، جو، خرما، کشمش، و به نقدین، طلا و نقره. خیلی بحث اهمیت دادن به زکات در منظر شرع مورد اهتمام قرار گرفته. متاسفانه این حقایق بازگو نمیشه. در روایات مستفیض داریم و صحیح و سند داریم که حضرات فرمودن من قیراتا من از زکات، کسی که یک گرم از زکات رو پرداخت نکنه، فلیس به مؤمنن ولا به مسلمن، این شخص نه مؤمن است و نه مسلمان است. تو روایات متعددی داریم که بلکه این شخص یا نصرانی از دنیا میره، مسیحی، یا یهودی از دنیا میرود. خب اینا عبادات تعبدی ما هن. بعضی از عبادات هم هست عبادات توسلیه، نه قصد قربت لازمه نه مباشرت و اینکه خود شخص انجام بده لازم هست و ضرورت داره. مثل تطهیر صوب شما، لباس شما نجس شده، نه نیاز به این هستش که قصد قربت داشته باشید و نه مباشرت شرطه. عرض کردیم بنداز روی این خدمت شما رزم، در حقیقت تناب توی حیات باران بهش اصابت بکنه به شرط برطرف شدن عین نجاست، تطهیر صورت میگیره. یا نه، فقه ما معاملاته، معاملاتم یا معاملات بالمعنى الاخص، عقود و ایقاعات. عقود اونایی که دو طرف است، ایجاب داره و قبول داره. ایقاع هم اونایی هستش که یک طرف است، فقط ایجاب داره. مثلا خدمت شما روزم در حقیقت فقه میاد مشخص میکنه که وقتی میخواد صیغه طلاق اجرا بشه، چهار امر رکنه: وجود مطلق، مطلقه و مطلق مرد طلاق دهنده، مطلقه زن طلاق داده شده، اشهاد شاهد گرفتن و خدمت شما رزم در حقیقت علاوه بر اون صیغه طلاق. خب این اشهاده باید باشه، شاهدان باید دو نفر مرد یا به ازایش یه مرد و دو زن که عادل و عادله باشن. لذا الان تو این محضرهای ازدواج و طلاق میخواد بره طلاق بده، از این خدمت شما رزم بعضی از افرادی که از کشورهای دیگه هستن رو اینا رو میارن، مثلا هستن از افاقنه، هستن از پاکستان، از امثال هم اینا رو میارن، مثلا یه 200,000 تومان میدن، میگن که شاهد ما باش. این انصافا لحاظ شرعی این بینونت و جدایی محقق نمیشه. اینا الان فعل ما رو شارع اومده چی کار کرده؟ معین و مشخص کرده حکمش چیه. یا معاملات بالمعنى العامه، به این معنا که شرع اومده نحوه تعامل، معامله، نحوه تعامل. بارها بعضی ها میگن که معامله بالمعنى العام یعنی چی؟ به این معنا که شارع اومده نحوه تعامل و برخورد شما با بعضی از امور رو که نه جز عقوده و نه جز ایقاعات معین کرده، شارع اومده گفته نحوه تعامل و برخورد شما در حیطه ذبح، ذبح باید به چه صورت باشه؟ نحوه تعامل شما در حیطه خدمت شما رزم نهر، نهر شطور باید به چه نحوی باشه؟ خب این هم بهش گفته می شود معامله بالمعنى العام. مطلب بعدی در رابطه با تعریف خود علم فقه می باشد. این اصطلاحاتی که در این رابطه هستش رو ما یه نظری داشته باشیم. تعریف علم فقه عبارت هست از علمی که وظائف و ملزمات مکلف را در حیطه احکام شرعیه معین و مشخص می کند. به اون علمی که وظیفه مکلف رو در حیطه احکام شرعی معین و مشخص می کند گفته می شود علم فقه. حالا اینجا اولین بحثی که مطرح شده توی کتاب، وقتی میخوایم وارد کتاب بشیم، اینا دیگه مطالب مقدماتی بود که قبل از ورود به بحث ضرورت داشت که خدمت سروران توضیح داده بشه. اما اولین مطلبی که اینجا بحث مورد بحث قرار میگیره در درس اول، بحث گستره احکام شرعی میباشد. با استناد به آیه 48 سوره مبارکه مائده که میفرماید لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، ما برا هر امتی شریعت و آیینی قرار داده ایم. شریعت ابراهیمی، شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لذا این نکته رو خاطرتون باشه، بعضی از امور رو ازش یاد میکنن به نام مشترکات تمامی ادیان. بعضی از امور در میان تمامی ادیان مشترک بوده، وجوب صلات در میان تمامی ادیان مشترک بوده، هرچند کیفیت صلات ها متفاوت بوده. وجوب صوم از کجا میگی؟ کتب یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کتابت یعنی واجب شده، واجب شده بر شما روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، شریعت های قبلی هم، پیغمبران صاحب شریعت قبلی هم، ابراهیم و خدمت شما رزم در حقیقت موسی و عیسی، اینا هم برشون، بر امتشون روزه واجب شده بود. کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، هرچند کیفیتاش متفاوته، مثلا در شریعت سابقه یک نوع روزه‌ای که مشروعیت داشته روزه صوم سکوته. روزه سکوت دیگه تعریفش چیه؟ علاوه بر این که شما از اذان صبح تا اذان مغرب و عشا باید از خوردن، آشامیدن، همبستر شدن با همسر، دروغ بستن به خدا و پیغمبر، فرو بردن تمام سر در زیر آب باید اجتناب بکنی، میبایست از صحبت کردنم اجتناب بکنی. یعنی یکی از مبتلات روزم صحبت کردنه. این در شریعت ما حرامه، روزه سکوت در شریعت ما حرامه. مثلا روزه وصال در شریعت قبلی مشروعیت داشته. روزه وصال به این معناست که من امروز رو روزه گرفتم، اذان مغرب که شد، ذهاب عمره مشرقیه که صورت گرفت، نماز مغرب که شد، من دیگه هیچ مفطر و مبتل روزه رو انجام ندم، وصلش بکنم به روزه روز بعد، فردا غروب اذان مغرب تازه افطار بکنم. این روزه در شریعت قبلی مشروعیت داشته، ولی در شریعت ما این روزه حرامه. پس بعضی از امور مشترکات میان تمامی ادیان هستند. یکی عبارت است از وجوب صلات، وجوب صوم، حرمت قتل نفس محترمه. در تمامی ادیان حرام بوده است کشتن نفس محترمه. یکی دیگه از اموری که در تمامی ادیان مشترکات میان تمامی ادیان می باشد، سروران عزیز، عبارت است از حرمت، خدمت شما رو زم، آبروی محترمه. همونطوری که نفس محترمه قتلش حرام بوده، بردن آبروی انسان محترم هم حرام بوده. این مشترکات میان تمامی ادیان می باشد. و مورد پنجم عبارت است از حرمت شرب خمر. حرمت شرب خمر از مشترکات میان تمامی ادیان الهی می باشد. نکته، تمامی آیات و روایاتی که در ذیل اون، در اول اون درس مطرح میشه، کاملا مرتبط با اون بحثه. ما میخوایم اثبات بکنیم، اینو بحث بکنیم که گستره احکام شرعی رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم که آیا احکام شرعی فقط مربوط به حیطه شخصیه یا شامل حیطه اجتماعی هم میشه، یا آیا فقط مربوط به امور عباداته یا شامل معاملات هم میشه، آیا فقط شامل معاملات بالمعنى الاخص میشه یا شامل معاملات بالمعنى العام میشه. از این آیه که میفرماید لکلن، برای تک تک افراد امت، ما جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، فهمیده میشود گستره احکام شرعی. پس بنابراین احکام شرعی ما گستره دارد، شامل تک تک افراد و تک تک امتها خواهد شد. البته کیفیت تکالیف نسبت به امتها چیه؟ متفاوت می باشد. ما معتقد هستیم که احکام شرعی عمومیت دارد، شامل تک تک افعال فردی و افعال اجتماعی و حیطه عبادات و حیطه معاملات رو شامل خواهد شد. این اعتقاد ماست که هیچ، به اصطلاح میگن منطقت الفراغ، خب اینو لطفاً بزرگواران ثبت و ضبط بفرمان، منطقت الفراغ، در شریعت منطقت الفراغ وجود نداره. هیچ نطقه، هیچ منطقه‌ای و هیچ نطقه‌ای و هیچ نقطه‌ای رو نمیتونی دست بذاری که اونجا شرع اسلام براش حکمی رو صادر نکرده باشه. حیطه شخصی باشه، حیطه اجتماعی باشه، حیطه عبادات باشه، حیطه معاملات باشه، در تمامی این زمینه‌ها شرع مقدس براش حکم داره. پس به اصطلاح ما منطقه الفراغ نداریم، ما یه منطقه‌ای که خالی از حکم شرعی باشه نداریم. و حالا اینجا میریم سراغ خدمت شما رزم در حقیقت کلام مرحوم امام رضوان الله تعالی علی. مرحوم امام رضوان الله تعالی علی در صحیفه‌ای که منتسب به ایشون، صحیفه امام، ایشان در اونجا می‌فرماید که تئوری فقه تمامی ابعاد فردی و ابعاد اجتماعی، معاملات و عبادات را در بر گرفته است. این نظر مرحوم امام است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور می باشد. پس بنابراین هیچ که میگوییم واقعا هیچ، به قول خدمت شما عرضم حضرت آیت الله جوادی بعضی موقع میخواد نکره در سیاق نفی و معنا بکنن، میفرمان هیچ که میگوییم یعنی هیچ. وقتی میگیم هیچ یعنی واقعا هیچ. هیچ فعلی از افعال مکلف نیست، چه در حیطه افعال فردی، چه در حیطه افعال اجتماعی، چه در حیطه معاملات و چه در حیطه عبادات، مگر اینکه شرع مقدس برای آن حکمی را معین کرده است و مشخص کرده است. از گهواره تا گور، بلکه برو بالاتر، بلکه قبل از گهواره تا بعد از گور رو هم اون تئوری فقه و اون شاکله فقه پوشش خواهد داد. شما ملاحظه بفرمایید، از همون لحظه ای که فرزند متولد میشه احکام شرعی میاد، مستحب است که اذان در گوش راست او، اقامه در گوش چپ او خوانده بشود، مستحب است که نامی برای او انتخاب بشود که بیانگر عبودیت حضرت رب میباشد، و مستحب است که عقیقه داده بشود، تا اینکه خدمت شما رو هم در حقیقت میرسه به گور، که اینجا دیگه تجهیز میت، اول غسلش بدن با 3 آب، آب صدر و آب کافور و آب مطلق، بعد حنوت مالیدن کافور به 7 عضوی که در انگام سجده بر زمین گذاشته می شود، بعد خدمت شما رو هم در حقیقت شامل چی میشه؟ مرحله بعدی شامل کفن او میشه، قمیص و معذر و ازار. مرتبه بعدتر عبارت است از چی؟ عبارت است از این که خدمت شما رو هم در حقیقت علاوه بر قمیص و معذر و ازار که کفنش میکنن، نماز بر میت بخونن و بعدم دفنش بکنن. حالا همین شرع معین کرده که خدمت شما رو هم میخوای دفن بکنی، باید اولا در خاک باشه، ثانیاً به گونه ای باشد که خدمت شما رو هم در حقیقت هم دیگران از بوی بد بدن او در امان باشند و هم بدن او از حیوانات سبع و درنده در امان باشد. خب اینا تئوری فقه به فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علی. این تئوری فقه تمام ابعاد فردی و اجتماعی انسان را پوشش داده است. بله قبل از تولد را هم احکام پوشش داده است. اومد محضر خدمت شما رزم در حقیقت امام صادق علیه صلات و السلام سوال پرسیدن که آیه شریفه می فرماید که وقتی که شیطان رجیم شد، رانده شد، گفت که پس بچه های من چه می شوند؟ پس غذای من چه می شود؟ خورد و خوراک من چه می شود؟ آیه شریفه است فرمود و شارک هم فل اموال و الاولاد، با اونها شریک شد در اموال و در اولاد. بعضی از مسائل فقهی هستش که لا حیاء فی بیان الاحکام، باید گفت اینا رو، از نگفتن اینها کار به جایی رسیده است که الان متاسفانه و متاسفانه فرزند خدمت شما رزم حیز متولد می شود، چرا که این کاشت ناخن میکنه و امثال هم میگفت تمام غسلاش باطله وقتی در ایام حیز بود، پس این در حقیقت حائز مانده است، بعد از آن وقتی هم خدمت شما رزم در حقیقت الغا صورت میگیره، این فرزند میشه ولد حیض. خب این ولد حیض خود به خود این شاکله وجودی برای درک توحید و معارف الهی ازش سلب میشه. خب فرمود شارک هم فی الاموال و الاولاد، هم در اموال و هم در اولاد باشون شریک شو. چطور در اموال شریک شو؟ هنگامی که میخوان لقمه بردارن بسم الله نگن، در اموال باشون شریک شو. چطور با اولاد باشون شریک بشیم؟ خب شیطان گفت، فرمود که خدمت شما رو هم در امام صادق علیه صلات و السلام توضیح داد نحوه مشارکت شیطان با اولاد در این استش که در هنگام انعقاد نطفه بسم الله گفته چی؟ نشود، یاد خدا و ذکر الهی وجود نداشته باشد. پس بنابراین گستره فقه محدود به حیطه فردی نیست، بلکه حیطه فردی و حیطه اجتماعی را هر دو را پوشش میدهد. محدود به عبادات نیست، همونطوری که حیطه عبادات را پوشش میدهد، حیطه معاملات را هم پوشش میدهد. تمام ابعاد خدمت شما رو هم در حقیقت انسان را فقه شامل میشود. لذا خدمت شما رو هم در حقیقت هرچند مصادیق مصادیق مستحدثه است، مصادیق مصادیق جدیده است. اما یک ما یک خدمت شما عرضم قواعد کلیه ای داریم که اینها رو باید بر این مصادیق جدیده انطباق داد. مثلا خداوند متعال در کدام آیه جواب سلام رو واجب کرده است؟ شما میگید جواب سلام واجبه، سلام کردن مستحبه، اما جواب سلام خدمت شما عرضم چی هستش؟ واجب میباشد. آیه رو ملاحظه بفرمان بزرگواران، آیه 86 سوره مبارکه نساء: و اذا حییتم بتحیه، وقتی که با یه تحیتی مواجه شدید، سلام علیکم، سلام و رحمت الله، سلام و رضوان الله و برکاته علیک، با یه تحیتی مواجه شدی چی کار کن؟ فحیو به احسن منها. حیو فعل امره. بعدها شما تو اصول فقه خواهید خوند که یکی از راههایی که وجوب رو میتونیم به دست بیاریم صیغه امره. همین که مولا امر بکنه به یک عملی، معلومه که اون عمل واجب هست، مگر اینکه قرینه‌ای وجود داشته باشه بر اینکه اون عمل واجب نیست. همانند اینکه اول نهی کرده بعد امر بکنه. اول گفته یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، صید نکنید در حالی که محرمین. بعد فرموده اذا حللتم فاصطادوا، این فاصطادوا اگه محل شدید، از احرام خارج شدید توی مکه در حج، دیگه صید بکنید. این صید بکنید مثل اقیم الصلاة نماز بخوانیده، میگیم نه، اون اقیم الصلاة امریه که اول نهی صورت نگرفت، مستقیم امر بود، اون دال بر وجوبه. اما اینجا امریه که اول نهی صورت گرفته، اول گفته صید نکنی ها در حال احرام، بعد فرموده که وقتی که محل شدی صید انجام بده. خب اینجا هم امر اذا حییتم بتحیه فحیو، حیو فعل امر می باشد، پس شما هم تحیت بده بر او. فحیو به احسن منها، یا به بهتر از اون تحیت بده. گفت سلام علیکم، او سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و رضوان الله و امثالهم. خب خدمت شما عرضم از این تعابیر، فحیو به احسن منها او ردوها، یا نهایتاً اگر به بهتر از اونو رد نکردی همونو برگردون بهش. سلام سلام علیکم، سلام سلام از تنهایی بگو. خب به همون رو باید واجب برگردونیم. خب در اون زمان نزول این آیه، پیام رسان ایتا و واتساب و تلگرام و ویراستی و امثال هم که نبوده که، همدیگر رو میدیدن گفت سلام علیکم. آیه میفرمود اذا حییتم بتحیه فحیوا به احسن منها و ردوا، واجبه که جواب رو برگردونی. خب حالا الان پیام رسانی اومده، اپلیکیشنی اومده به نام قرار، جلسات آنلاین برگزار میشه. خواهر محترمه، برادر بزرگوار میاد قسمت پیام ها، کامنت ها، پیام میده سلام استاد. خب همونطوری که واجب است که شفاعتن جواب سلام داده بشه، برید بخونید احتیاط واجب میدن مراجع عظام تقلید که جواب سلام پیامکی هم واجبه. چرا؟ میگوین از باب تطبیق اون عمومات بر این مسائل مستحدثه. خب الان قضیه کرونا یه مریضیه که جدیده، اما ما یه احکامی رو داریم که خدمت شما عرضم کلیاتی هستش که از این کلیات مسائلی رو پیرامون کرونا به دست بیاریم. همانند روایت هستش، میفرماید که ففروا من الجزام کفرار که من الاسد، همونطوری که از شیر حیوان درنده فرار میکنی، از انسانی که زکام داره، سرما خورده استش و امثالهم، فرار بکن. خب حالا همونجا هم داره، اگر کسی ان علمن که من زکام دارم در جمع حاضر بشه و بدون اعلام به دیگران، دیگران رو سرایت بده، اینو ازش یاد میکنن به بیماران، به بیماری های مصری سرایت بده، این ضامن اون خدمت شما عرضم تلفاتیه که بر اون شخص حاصل میشه. رضا در فتاوای مراجع عظام تقلید در ایام کرونا بود که اگر ان علمن انجام بده این ضامن میباشد. خب پس بنابراین هیچ منطقه‌ای از ابعاد فردی و اجتماعی، از ابعاد عبادات و معاملات نیست، مگر اینکه شریعت محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، برای آن حکم مشخص کرده و معین کرده است. این بحث خدمت شما عرضم در حقیقت گستره احکام شرعی که مفصل خدمت سروران توضیح داده شد. بریم سراغ بعضی از اصطلاحات و مفاهیمی که مورد بررسی قرار گرفته. خب خود فقه در لغت به معنای بینش عمیق است، لذا تو بعضی از روایات هم هست که اذا اراد الله به عبد خیرا، هرگاه که خداوند خیرخواه بنده ای باشه، فقهه فی الدین. این فقهه فی الدین نه اینکه مرجع تقلیدش میکنه، خب، بلکه منظور از فقهه فی الدین عبارت است از چی؟ عبارت است از اینکه بینش عمیقی نسبت به دین به او عطا میکند. یه بینشش دیگه بینش سرسری نیست، یه بینش دقیقه، یه بینش جامع است، یه بینش کامله. لذا وقتی با یه آیه مواجه میشه، میگه در خطاب به پیغمبر اکرم میفرماید که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، از این پیامو به دست میاره که مؤمن در یه محیطی قرار گرفت، از یکی از این سه حالت خارج نیست، یا رشد میده یا رشد میگیره یا هجرت میکنه. البته اونی که بینش عمیق داره سریعا نمیره سراغ گزینه سوم بگه که پس یکی از حالات من در این محیط اینه که سریعا اگه دیدم که چیزه ترک بکنم. نه، اول باید کاری بکنی که بتونی تأثیرگذار باشی، رشد بدی، یا اگر محیط فراهمه بتونی رشد بگیری. تمام والله العلی العظیم. خب خداوند متعال در حال اولا ان الانسان علی نفسه بصیره و ثانیا علم یعلم بان الله یرا، خدای متعال عالمه. این تیم آموزشی ما در صدد این استش که واقعا این معارف غنی که از آیات و از روایات و از احکام و از اخلاق و از اعتقادات وجود داره، اینها رو نشر بدیم. خیلی از سروران بودن دوره‌های گذشته‌ای که در خدمتشون بودیم، اصلا سبک زندگیشون تغییر کرده. قسم خورده طرف برای ما که گفته من ساعت خواب زندگیم هم تنظیم شده با این بیانات حضرات معصومین علیهم صلوات الله. امام کاظم علیه السلام می فرماید مؤمن باید زندگی خودش رو سه بخش تقسیم کنه. یه قسمت عبادت حضرت رب اختصاص بده، یه قسمت برای کسب معیشت حلال اختصاص بده، یه قسمت رو برای تفریح سالم قرار بده. بعد حضرت می فرماید اگر این سومیه نباشه، اون حال برای عبادت هم وجود نداره. ای خواهر، ای برادر، ای پدر، ای مادر بزرگوار، مراقب باش اگر میخواید فرزندت رو تو این برهه زمان، دین یه هنره، هنرمند میخواد، تو این برهه زمانی که این همه ما در خدمت شما رزم شده ایم سیبلی برای این اهداف دشمن، با هر حالتی میخوان این بچه های ما رو از ما بدزدن، مراقب باش اگر این تفریح سالم رو براش فراهم نکنی و باش رفیق نشی، باش اخت نشی، نمیتوانی او رو به سمت عبودیت بکشانی ها. طبیعت انسان، الانسان خدمت شما رو هم در حقیقت حریصون علا مامونه، خود به خود کشیده میشه به سمت اونها، به سمت جبهه دشمن میره. خب اینم همینطوره. فقه در لغت به معنای بینش عمیقه. هر کس که خواهان این باشه که خداوند خیری رو بهش برسونه، بینش عمیقی در دین بهش میده. یه بینش سرسری بهش نمیده. بله ما یه نمازی بخوانیم و حالا بچه نماز بخوان. خب نماز نمیخونی از خونه بندازمت بیرون و خدمت شما رو زم در حقیقت تو دیگه فرزند من نیستی و امثالم. اینا بینش سرسریه. بینش عمیق در دین نیاز استش که از اقسام لطائف الهیل و از زیبایی های دین بتوانی این شخص رو فرمان بردار، فرمان روای عالمیان، رب العالمین دیگه، مالک یوم الدین کنی. این فقه در لغت. فقه در اصطلاح عبارت است از اون دانشی که از احکام شرعی سخن میگه و وظائف شرعی مکلفین رو مشخص میکنه. اینو تعریف چی هستش؟ علم فقه میباشد. پس علمی که احکام شرعی و وظائف شرعی مکلفین رو معین و مشخص میکنه، ازش یاد میکنن به خدمت شما رزم علم فقه. یه بحثی هستش. خب طبیعتاً شما، یه مقدمه بگم، طبیعتاً حالا شما با احکام الزامیه مواجه شدی، این احکام الزامیه رو میخوای امتثال کنی، میخوای انجام بدی، از یکی از این سه کانال خارج نیست. یا شما از طریق اجتهاد و ان اجتهادن این احکام شرعی رو امتثال میکنی، خودت مجتهدی میشی و از کانال اجتهاد احکام شرعی رو استخراج و استنباط میکنی و تکالیفت رو در قبال حضرت مولا امتثال میکنی، یا نه از طریق تقلید و پیروی کردن از یک مرجع تقلید جامع و شرائط که فرمود اما من کان من الفقها صائنا لنفسه، نفس خودشون رو از هوا و هوس حفظ میکنن، حافظن لدینه، دین خودشون رو حافظ هستن، مخالفن لهوا، با هوا و هوسشون مخالفت میکنن، مطیعن لامر مولا، از امر مولاشون فرمان برداری میکنن، فلل عوام ان یقلدو، بر عوام لازم استش که از او تقلید بکنن. پس حالا که با میخوایم احکام شرعیمون رو، علم فقه عبارت بود از اون علمی که وظائف و احکام شرعی ما رو معین میکرد، حالا که ما با این احکام شرعی مواجه شدیم، یا خودمون مجتهد هستیم و از طریق اجتهادن این احکام شرعی رو امتثال میکنیم که اگر انسان مجتهد باشه دیگه حرام استش که از کسی تقلید بکنه، یا این که نه شما میخواین احکام شرعی رو امتثال بکنیم، وظایفت رو انجام بدی، با تأسی و تقلید و پیروی کردن از یک مرجع تقلید جامع و شرائط باید این خدمت شما رو احکامت رو امتثال بکنی، یا یه راه سومی هم وجود داره، احتیاط بکنی. احتیاط در مقام عمل به این معناست که به گونه ای تکلیف را انجام بدهی که یقین پیدا بکنی که ذمه تو، که عهده تو فارق شده است از تکلیف، که این احتیاط به این استش که اشد احتمالات را و سخت‌ترین احتمالاتی که تو اون مسئله فقهی وجود داره رو انجام بدهی. به این نه به این صورت، مثلا از باب نمونه مثال بزنم، در رابطه با این که اذان و اقامه محکوم به چه حکمی است، مشهور فقهای متأخر و قدما و متأخرین و معاصرین ما قائل به این هستند که اذان و اقامه برای نماز قبل از ورود نماز جزء مقدمات صلاته، محکوم به استحبابه، البته مستحب مؤکده، البته اذان و اقامه فقط برای نماز واجب یومیه است، حتی سایر نمازهای واجب مثل نماز آیات، مثل نماز میت، اینها اذان و اقامه بگی بدعت کردی یا کار حرامی انجام دادی. بدعت یعنی ادخال ما لیس فی الدین بالدین، یعنی آنچرا که جزء دین نیست و داخل دین کنی، یا اخراج ما فی الدین عن دین، یا آنچرا که جزء دین است از دین خارج کنی. دقیقا کارهایی که خلیفه دوم انجام داد. خلیفه دوم ببینید وای به حال به این اسلام به دست کیا افتاده بوده یه زمانی. خب هر آنچه هم که ما الان از این معارف داریم از اون حکومت علوی 4 سال و 9 ماهی هستش که در اوج خدمت شما عرضم جنگ های داخلی بود که با منافقین داخلی و با غلو و خوارج دست و پنجه نرم می کرد. خدمت شما عرضم در حقیقت توضیح خواهیم داد، یه مقداری پیش بره اینم توضیح خواهیم داد که آیا در حقیقت اینم از مصادیق بدعت هست یا از مصادیق بدعت نیست. پس سروران گرانقدر، سروران عزیز بنده، به این نحو شد، به این صورت شد که ما وقتی با احکام شرعیمون مواجه میشیم یا میبایست از طریق اجتهاد خودمون مجتهد بشیم بر اساس اون مبانی اصول فقهی که داریم احکاممون رو و وظایفمون رو انجام بدیم، یا از طریق خدمت شما رزم تقلید یا از طریق احتیاط. احتیاط رو داشتم مثال می زدم در رابطه با اذان و اقامه که فقط برای نماز واجب یومیه است، سایر نمازها چه واجب چه مستحب حرام است اذان و اقامه خونده بشود و بدعت است و فقط مستحب به 3 بار گفته بشود، الصلات الصلات الصلات، اگه ملاحظه کرده باشید قبل از نماز میت هم گفته میشه الصلات الصلات الصلات. خب این الان در رابطه با اینکه آیا برای نماز واجب یومیه، نماز صبح، ظهر و عصر، مغرب و عشا، اذان و اقامه مستحب است یا واجب است، مشهور قدما، متأخرین و فقهای معاصرین حکم به استحباب میدن، اما ابو صلاح حلبی، خب فقیه قرن 4 ما، اعتقاد به این داره که از روایاتی که اهمیت اذان و اقامه قبل از نماز واجب رو بیان میکنه، ایشون میفرماید من وجوب رو به دست میارم. سروران بنده، برادران و خواهران پاسخ بدن، اگر ما نخواهیم مجتهد بشیم در مسائل فقهی که طبق اجتهاد خودمون عمل بکنیم که از ادله آیا وجوب اذان اقامه رو به دست میاریم برای نمازهای یومیه یا استحباب رو، و نخواهیم از فقیه جامعه و شرایطی تقلید بکنیم. اگر بخوایم احتیاط بکنیم، باید نمازهای واجب یومیه رو چجوری بخونیم؟
با اذان اقامه.
احسنتم، با اذان و اقامه، اما نه به نیت وجوب. اگر قصد وجوب بکنی تو موارد احتیاط، سر از باز تشریع در میاره. تشریع یعنی نسبت دادن آن چیزی به شارع که خود شارع راضیه به اون نسبت دادنه نیست، یعنی شارع اون رو نگفته. الان شما یا ان اجتهادن به دست میاری که مسافت شرعی که یک با 8 شرط نماز شکسته میشه. مثلا یکی از شرایطش اینه که سفر معصیت نباشه. یکی از مصداقهای سفر معصیت خیلی ساده است. یکی از مصداقهای سفر معصیت خروج زوجه از منزل زوج بدون اذن او و با نهی قبلی. و این بره مثلا از این شهر از قم بره به تهران، از تهران بره به قم برای زیارتم. مگر برای سفر واجب. سفر واجب مثل حج اینجا دیگه نیاز نداره، نیاز به اذن نداره. همونطوری که برای روزه واجب نیاز به اذن از شوهر نداره، ولی روزه مستحبی زن اگر موجب تضییع حقوق شوهر بشود، یکی از روزه های حرام ماست در فقه ما. خب یکی دیگه از شرایط شکست شدن سفر نماز در سفر اینه که 8 فرسخ شرعی رفت و برگشت طی بکنه. 8 فرسخ شرعی چیست؟ چند قوله. یه قول میگه 42 کیلومتر، خب یه قول میگه 45 کیلومتر، ببخشید یعنی رفت 22.5 برگشتم 22.5، یه قول میگه 48 کیلومتر، یه قول میگه 52 کیلومتر. یه قولم نظر حضرت آیت الله شبیری مسیرت و یومنه، میفرماید که یه روز رو طی بکنی. خب لذا ایشون هر موقع میخوان مشهد الرضا مشرف بشن، ما بودیم در معیت ایشان و مستحضر هستیم الحمدلله، ایشون بعد از شاهرود که مسیرت و یومنه، یه روز و رفت و برگشتش یه روز میشه با یه خدمت شما رزم خودروی متعارف علانی، شما بخوای از قم بری شاهرود و برگردی، یه روز یه مسیرت و یومنی میشه با توقفات و همه چیز رو در نظر بگیری، یه روز طول میکشه. لذا ایشون شاهرود به بعد نماز رو شکسته میخونن. خب الان شما مجتهد نشدی که به دست بیاری حد 8 فرسخ شرعی چقدره، مقلدم نیستی که از حضرت آقا رضوان الله و حفظه الله بخوای تقلید بکنی، از فلان مرجعت هم تقلید بکنی، خود میخوای احتیاط بکنی. چی کار باید بکنی؟ الان نمیدانی که اومدی تهران، تهران هم مسیرت و یومن نیست، از یه طرف هم رفت و برگشتش تا قم هم 350 کیلومتره. خب از 42 از 50 45 هم به بالاتره. احتیاط باید بکنی. یه نماز قصر یه اتمام، میگن جمع بین قصر و اتمام، یعنی یه نماز 4 رکعتی باید بخونی، یه نماز چی باید بخونی؟ یه نماز 2 رکعتی بخونی. حالا احتیاط میخوای بکنی، باید وقتی میگی الان ببین رو به قبله من وایسادم، 4 رکعت نماز ظهر بر من واجب است، بعد دوباره 2 رکعت نماز ظهر بر من واجب است، والله با همین کار میشه حرمت تشریعی. یعنی شارع یه چیزو ازت واجب کرده بود، یا ظهر یا قصر یا اتمام یا 2 رکعتی یا 4 رکعتی. پس تو باید بیای به نیت به دست آوردن مطلوب مولا نیت بکنی، نه به نیت وجوب. لذا میخوام بگم که احتیاط هم کار هر کسی نیست، آگاه نسبت به احکام شرعی میخواد تا اینکه بتونه احتیاط بکنه. پس سروران عزیز، حالا که ما با احکام شرعی مواجهیم، این احکام رو از یکی از این 3 طریق باید امتثال کنیم، یا از طریق اجتهاد، یا از طریق تقلید، و یا از طریق احتیاط. اجتهاد در لغت به معنای تلاش کردن است، کوشش کردن است. خب اجتهاد به معنای تلاش و کوشش می باشد. در اصطلاح اجتهاد به چه معنا هستش؟ اجتهاد در اصطلاح عبارت است از استخراج و استنباط و به دست آوردن احکام شرعی ان ادلت تفصیلیه، از آیات و از روایات و از اجماع و از حکم عقل ما بخوایم احکام شرعیه رو استخراج و استنباط بکنیم. اینو میگن چی؟ اینو میگن اجتهاد. مثلا یه نمونه مثال بزنم خدمت بزرگواران، خدمت سروران عزیز. سوره مبارکه خدمت شما رو زم در حقیقت مؤمنون، ویژگی های مؤمنین رو ذکر میکنه. میفرماید که یکی از ویژگی های مؤمنین عبارت است از محافظت بر فروج. یکی از ویژگی‌هاشون این استش که داما از نسبت به دامن خود مراقبت دارند، پاک دامن هستند. والذین هم لفروجهم حافظون، مراقب هستند که شهوتشون رو از مسیر حلال اعمال بکنن، نه اینکه شهوت رو از مسیر حرام اعمال بکنن. خب حالا آیه بعدیش میفرماید الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر در این شهوتشون رو مجاز هستن مؤمنین برای دو مورد اجرا بکنن، یک نسبت به همسرانشون حلیله شونه، دو نسبت به ما ملکت ایمانهم نسبت به کنیزاشون. خب حالا فقیه میاد از آیه بعدترش رو ببین، آیه هفتم، فمن ابتغى وراء ذلك، کسی که خواهان این باشه که غیر از این دو راه از راه‌های دیگه بخواد اون شهوتش رو اعمال بکنه، فاولائک هم العادون، اینا از احکام الهی تعدی کردن. طبق آیات شریفه دیگه هر کسی از احکام الهی تعدی بکنه فاولائک اصحاب النار، جاش در آتش جهنمه. پس حالا میخوام بگم از این آیات سوره مبارک مؤمنین فقیه استخراج و استنباط میکنه حرمت استمناء را. چرا؟ میگه چون فقط شارع فرمود از دو راه مؤمن حق دارد که اعمال شهوت بکند، الا ازواجم او ما ملکت ایمانهم، الا الا ازواجم او ما ملکت ایمانهم. پس فمن ابتقا ورا ازاله، کسی غیر از این دو راه به دنبال اعمال قوه شهوت باشد، هر راه دیگه میخواد باشه، هر مسیر دیگه میخواد باشه، اون فاولائک هم العادون. اینو میگن مجتهد، اینو میگوین اجتهاد. اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه. کار هر کسی نیست اجتهاد. یه جمله عرض بکنم و التماس دعا. یک شخصی خدمت شما عرضم اهل رفسنجان بود. خب پست کاری خیلی سخته، اونایی که آگاهی دارن، علم دارن، شناخت دارن میدونن. گفتش که هیچ کاری از کاشت پسته سخت‌تر نیست، هم صبر میخواد هم تلاش زیادی میخواد. حالا بریم ببینیم این سمت مشهد میگن زعفرانم رنج داره به چه صورته. اومد دید نه، واقعا کاری سخت‌تر از کاشت زعفران نیست. بریم ببینیم این برنج که میگن به رنج بوده، یعنی با رنج به دست میاد، این چیه؟ میگن این سخته. رفت این شمال کشور دید نه واقعا این از همه سخت‌تره. گفت حالا دو مسیر برگشت از شمال کشور به جنوب، بریم خدمت شما رزم پابوس حضرت معصومه سلام الله علیها، ببینیم این همه میگن این آخوندا مفت خور هستن، میخورن و میخوابن، ببینیم سر درس اینا، ببینیم اینا چی کار میکنن. گفت که یه مشتاق شد به این دروز، 40 روزی یک ماهی رامون، گفت حاضرم قسم بخورم که کاری سخت تر از به دست آوردن حلال و حرام الهی از ادله فقهیه آن وجود ندارد. وحید زمان، فرید زمان، حضرت آیت الله وحید حفظه الله، ایشون میفرمایند که به دست آوردن حکم شرعی و اجتهاد از کندن کو به واسطه پره مژه سخت تر است. بله بزرگواران، هیچ فقیهی از مبانی خود تخطی نمی کنه. باید بر طبق اون مبانی احکام شرعی رو استخراج و استنباط کرد. خب اون مبنای فقیه، این فقیه الان اینه، این حکم صادر می کنه. آقا مثلا خدمت شما رو زم در حقیقت اینطور نیستش که، فرض مثال جلوتر خواهیم رسید تو بحث نجاسات، این که آیا کشمش رو همراه با برنج بذارن خدمت شما رزم جوش بیاره، آیا اینم متنجس هست یا خیر، اینم مصداق مسکرات هست یا مصداق مسکرات نیست. اینطور نیست که یه فقیه کشمش پلو دوست داره بگه نه این حلاله، حالا یه فقیه مثل معروف تو این زمینه مخالف مشهور فتوا دادن از آیت الله بهجت که فرمودن که احتیاط واجب به پرهیز می باشد، اینه که ایشون کشمش پلو دوست نداشته. نه، این بر اساس مبانی فقهی احکام شرعی رو استخراج و استنباط میکنن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم اجمعین.